أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش جناب آقای هاشمی بود. ایشان در رابطه با زمان اوراق نقدیه فرمودند چون دو هیئت در اوراق نقدیه مطرح است، این دو هیئت اگر جمع بشه با هم کاهش ارزش اوراق نقدیه مورد زمان هست. حیث اول اینه که قدرت خرید حیثیت تقلیدیه در اوراق نقدیه، چون اوراق نقدیه منفعت ذاتیه که ندارد، برخلاف درهم و دینار، فقط قوت شراء دارد. این یک حیث. حیث دوم این است که قدرت شراء در اوراق نقدیه ولو وصف اضافی و نسبی، یعنی مثل شیرینی آب نیست که آب شیرین است یا شور است، ولو هیچ چیز دیگر را ما لحاظ نکنیم. این اسکناس هزار تومانی باید سنجیده بشه با شراء اجناس در بازار. ببینیم این هزار تومان چه اندازه قدرت شراء دارد، ازش انتظار بکنیم قدرت شراء. باید نسبت بین این اسکناس هزار تومانی و بازار در نظر گرفته بشه. این قدرت خرید چون وصف نسبی و اضافی هست، اگر کسی واسب اون اسکناس بود یا به طور کلی ضامن اسکناس بود، ضامن نقصان این وصف نسبی و اضافیش هم هست، چون اسکناس هزار تومانی قدرت خرید حیثیت تقلیدیش است. یک. دو، ولو قدرت خرید وصف نسبی و اضافی اسکناس هزار تومان است، یعنی انتظار می شود از ملاحظه بین این هزار تومان و بین بازار و خرید کالا در بازار، کسی که عرفاً عین این هزار تومان را ضامن است لقاعدت الید او لقاعدت الاطلاف و ما شابه ذلک، ضامن نقصان این وصف نسبی و اضافی آن که قدرت خرید هست خواهد بود. تصرف این غاصب هزار تومان در این هزار تومان عرفاً تصرف در اون وصف نسبی و اضافی قدرت خرید هم هست و ضامن هست. اما کسی که ضامن این نیست، ید بر این ندارد، اطلاق نکرده است این را، بلکه در طرف دیگر اضافه این اسکناس هزار تومانی، تغییر ایجاد میکنه، مثل اون کسی که با دولت درگیری سیاسی یا اقتصادی یا نظامی ایجاد میکنه، باعث میشه که رغبت نوعیه به این 1000 تومان کم بشه، چون در بازار قبلن میشد فرض کنید 2 کیلو پرتقال تهیه کرد، رغبت نوعیه بود 2 کیلو پرتقال بدهند 1000 تومان بگیرند. الان در رغبت نوعیه مردم تغییر ایجاد شد به خاطر ضعف دولت، جنگ اقتصادی که با این دولت برقرار شد، جنگ سیاسی که با این دولت برقرار شد. یا مثالی که ما می زدیم، این دولت زیاد اسکناس چاپ کرد، در طرف اضافه این 1000 تومان تغییر داد، اما در این 1000 تومان شما که تصرفی نکرد، یک بر او نداشت، آن را اطلاق نکرد، ولذا ضامن نیست. مثل این میمونه. دقت کنید، اگر این رو تکرار بکنم، اگر این قدرت خرید حیثیت تقییدیه در پول نبود ولی ضامن عین هم بودید، ضامن نقصان قدرت خرید نمی شدید. مثل این که شما شکر کسی را فرض کنید قصد خدای نکرده بکنید، ارزان که بشود شما ضامن نیستید، چون مالیت شکر حیثیت تقییدیه و مقزم شکر نیست، چون منفعت ذاتیه دارد شکر غیر از مالیت آن. و اگر در اوراق نقدیه که قدرت خرید حیثیت تقییدیه است، کسی ضامن این اوراق نقدیه نبود و فقط کاهش قدرت خرید را در تصرف در طرف اضافه انجام میداد، یعنی مردم را بی رغبت می کرد نسبت به این 1000 تومان. چطور؟ جنگ اقتصادی علیه دولت برقرار می کرد، جنگ سیاسی برقرار می کرد، اسکناس زیاد چاپ می کرد، مردم دیگه رغبت نوعیه ندارن 2 کیلو پرتقال بدن 1000 بگیرن، میگن نه خیر، 1 کیلو پرتقال میدیم 1000 میگیریم. اینجا هم ایشون میگه زمان نیست، زمان ناشیت از دو حیث: یک، حیثیت تقییدیه بودن قدرت خرید در اوراق نقدیه، دو، این که ضامن پول به زمان ید یا زمان اطلاف عرفاً تصرفش در این عین تصرف در اون وصف نسبی قدرت خرید هم هر، برخلاف اون کسی که پول در ید او نیست، فقط اون طرف اضافه پول را که رغبت نوعیه مردم است تقلیل میدهد، مردم را کم رغبت میکنه نسبت به 1000 تومان. شما چرا فکر میکنید 1000 تومان ارزان شده؟ چون رغبت نوعیه مردم به 1000 تومان کم شده. چرا؟ برای اینکه از بس 1000 تومان زیاد دست مردمه و کالا کم، میری به طرف التماس میکنی هزاری میدم دو کیلو پرتقال بده، میگه اگر یک ماه پیش میومدی رغبت نوعیه داشتم این کارو بکنم، الان نه. یک کیلو پرتقال 1000 تومان، اگر دو ماه دیگه بیایی نیم کیلو پرتقال 1000 تومان. رغبت نوعیه کم شد. اگر کسی رغبت نوعیه مردم رو تقلیل داد بدون این که تصرف کنه در عین پول مردم، ضامن نقصان مالیت پول نیست. فرق میکنه با غاصب پول یا متلف پول. عرفاً ید او بر پول، ید بر اون وصف نسبی قدرت خرید هم هست. و تا رد نکند اون وصف قدرت خرید را، میگن هنوز رد نکردی مال الغیر را. این خلاصه بیان ایشان. اگه بخوایم بیان ایشان رو با یک مثالم توضیح بدیم، فرض کنید در کالاهای غیر پول فقها این رو توضیح بدم، میگن اگر کاری بشود که ارزش آن کالا صفر بشه، این موجب ضمان. اینو فقها ها میگن. مثلا آب شیرینی شما داشتید، یک غاصبی غصب کرد، آمد کنار شط شیرین و زلال کارون، مثلا گفت آقا بفرما این بطری آب شیرین تو، میگی دیگر این آب شیرین من یک ریال هم ارزش ندارد و تو ضامن هستی. فقها اینجور میگن. چرا میگن؟ عرفا میگن من اتلف مالا. حالا این مثال رو در نظر بگیریم، اگر دولت آمد در یک منطقه لوله کشی کرد، آب شیرین وقت کرد، آب شیرین شما در کوزه بی ارزش شد، تا حالا پوز می دادی گفتی آب شیرین دارم نمی دونم چقدر قیمت داره، صبح اعلام کردن که رئیس جمهور آمدن و این عرض شود خدمت کن که آب شیرین عرض شود که کذا رو افتتاح کردن، این آب شیرین شما در کوزه شد بی ارزش. آیا رئیس جمهور ضامنه؟ نه. چرا؟ برای اینکه او که تصرف در آب شیرین شما نکرد، او تصرف کرد در رود، فرض کنید که در رود دز، سد دز، آورد به اینجا آب شیرین کشید، در آب شما تصرف نکرد و لذا ضامن نیست، با اینکه اتلاف کرد مالیت مال شما در این بر زمان ندانید، در سیره و غلا ضامن نیست. اما اگر این آب کوزه شما در دست همسایه غصب شده بود، فرض کنید میخواستید این آب کودتون رو بفروشید، همسایه ورداشت برد خونش، صبح اعلام کردن رئیس جمهور آب شیرین رو افتتاح کرد، شما میرید سراغ همسایه میگی باید قیمت این آب شیرین داد قبل از این طلب بدید، اگر نصف قیمت بود مشهور میگن ضامن نبود. تنقیص مالیت کالاها موجب ضمان نیست به نظر مشهور، حتی کالاهای تجاری که اینو بعداً بحث میکنیم. اما فرض این اطلاف 100% این آب شیرین شده، مالیتش 100% اطلاف شده، همسایه شما ضامنه. چه فرق میکنه؟ چجور شد این همسایه ضامنه ولی دولت ضامن نیست؟ جهتش اینه، دولت در آب شما تصرف نکرد، ید بر آب شما نگذاشت. اطلاف عین آب شما نکرد، کاری کرد که باعث شد آب شیرین زیاد شد، آب شما از ارزش افتاد بیفتد. در سیره عقلا دلیلی بر زمان نداد، اما همسایه شما ید داشت بر این آب شیرین شما. زمان او نسبت به آب شیرین باعث میشه که حالا که تلف مالیت شد 100% ضامن باشه. حالا تلف مالیت آب شیرین 100% رو ببینید، تلف نسبی مالیت اوراق نقدیگر هم به او قیاس کنید. آیا هاشمی اینو میگن تلف نسبی اوراق نقدیه و اسکناس 1000 تومانی چون مالیت حیثیت تقییدیه است در آن، موجب زمان است. اما برای چه کسی؟ برای اون کسی که ضامن اصل پوله، ضامن اصل پوله. به زمان الید او زمان الاطلاق او زمان الاقتراض او زمان مه و ما شابه داره. اون ببره دولت آمد به وزارت بهداشت قوی شد، ریشه بیماری مالاریا را از کشور کند، داروی ضد مالاریا شد بی ارزش، چون باید هزینه کنن ببرن آفریقا، برای هر دارویی 10,000 تومان هزینه بکنن ببرن آفریقا بفروشن 5,000 تومان. کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ داروی ضد مالاریا شد بی ارزش، وزارت بهداشت جمع بشن داروخانه ها شعار بدن علیه وزارت بهداشت که تو ضامنی. میگه من چه کردم با شما که ضامنم؟ چرا ویروس مالاریا رو از بین بردی؟ چه فهم میکنه؟ رغبت نوعیه به دارو به مالاریا از بین رفت دیگه. اما اگر داروی مالاریایی که من داروساز تهیه کرده بودم، فرض کنید شما قصد کردید، درسته؟ حالا وزارت بهداشت ریشه‌کن کرد بیماری مالاریا را، من میام میگم این دارو 10,000 تومان ارزش داشت، در ید شما تلف شد ضامن. آقا من چه کردم؟ اگه تو خونه خودت بود میرفتی دولت رو تضمین کنی؟ میگم نه، دولت چه گناهی کرده؟ او که ید نداره بر این داروی مالاریا که من داشتم، تو ید داری. زمان ید، زمان اطلاق، هر زمانی بگی میتونه موجب زمان بشه. این خلاصه بیان ایشونه. برای اینکه حق مطلب ایشون ادا بشه ما این مطلب رو توضیح دادیم. ولیکن ایشان میگه اگر چون حیثیت تقییدیت عرفن این 1,000 تومانی که شما فرض کنید زید قصد کرد از عمر 20 سال نگه داشت، رد کند این 1,000 تومان را، عرفن نمیگن رد دمال الغیر الی، ولی اگر شکر دیگری ارزان شد رد کرد به اون میگن رد دماله الی، چون مالیت شکر حیثیت تقییدیه نیست. یا حتی درهم که روایت خوندیم، یک روز 7 درهم یک دینار بود، یک زمانی هم رسید 12 درهم شد یک دینار. 7 درهم آقا راش کسی قصد کرد وقتی که یک دینار ارزش داشت، نگه داشت از بس درهم تقلبی در بازار زیاد شد، شد حدوداً نصف دینار شد. حدوداً اینجا ایشون میگه که نه، مال چون درهم و دینار منفعت ذاتیه داره، بره آب کنه این درهم ها رو زنجیر نقره‌ای بسازه بندازه گردن خانمش، حالا هر چی داد بیزنه میگه بابا این درهم. آقای هاشمی میگه خب باشه، منفعت ذاتیه که داره. اونجا میگه مالیت حیثیت تغییریه نیست، اگر این 7 درهم رو برگردونی به مالک میگن رد ماله الی. اما تو 1000 تومان که منفعت ذاتیه نداره، وقتی ارزون میشه برمیگردونی به مالک، نمیگن رد ماله الی. ما اشکالمون تکرار نمی کنیم، خلاصه بگم رد بشیم ادله دیگر رو بررسی کنیم. خلاصه عرض ما اینه، میگیم جناب آقای هاشمی یه وقت مستقیم میگی آقا در همچه موردی که اوراق نقدیه هیچ منفعت استعمالیه ندارد، اوراق نقدیه فقط قدرت خرید، ارتکاز اوغنا بر زمانه مستقیم بدون این که بخوای به روایت من اطلف مال الغیر فهو وله زابن تمسک کنی، بدون این که بخوای علل ید ما اخذت حتی تعدیر و دلیل قرار بدی، اگه اینو میفرمایی خب اینو بحث میکنی. الان دخیر ایشان میگوید تا اون 1000 تومان که ارزان شد، این 1000 تومان ارزان شده رو بخوای بدی به اون مالک، این همون 1000 تومان خودشه ها. خود میگه تو مال او را به او رد نکردی، مثل این میماند که کالای کسی رو غصب کنه معیوب به او برگردانه. ایشون اینجور میگه. پس چطور اگر مثال میزدیم گاو شیرده طرف رو غصب کنه، اونقدر بترسونتش تا این گاو شیر دادن یادش بره، شیرش خشک بشه و بعد بیاد بگه آقا این گاو شما، میگه تو رد نکردی گاو مرا کما هو علی به من، معیوبه زامنی. ولی اگر گاو ارزون میشد تو بازار، ولی این تاجر بود اصلا این شغلش فروش دام بود، اما نمیتونست بگه مال مرا به من بر نگردندی اگر گاو ارزان میشد، ولی اگر شیرش خوش میشد میگه مال مرا به من بر نگردندی. آیا هاشمی میگن اسکناس 1000 تومانی مثل اون جایی میمونه که گاو طرف شیر ده بود، پستان خوش با پستان خوش بردنی به ماله، سد نمی کنه رد ماله هوله. ما اشکالمون این بود که عرف میگه رد ماله هوله منطقه مال ارزان شده، ولذا خود اون مردی که این 1000 تومان را 20 سال نگه داشته میگه هازا مالی لم یدد ولم ینقض و انما نزلت قیمته از سوقیه. حالا اگر شما قبول دارید این وجه رو که ما عرض کردیم، که یعنی دلیل اول آقای هاشمی رو قبول نمی کنید، یعنی عرفاً صدق می کنه این 1000 رو که این غاصب پس داد مال طرف رو به او داد، میگن مالش رو داد، منتها مالش رو داد اما آمدی جانا ولی حالا چرا اون وقتی که این هزار تومان به درد ما میخورد از ما گرفتی، حالا موقعی داری به ما پس میدی که این هزار تومان ارزشش کم شده. بله؟ اگر صفر بشه اون عرفن میگن اطلف مالنده، مثل اینه که آب شیرین را غصب کنه، موقعی بخوای تعویض طرف بدی که آب شیرین رو دولت افتتاح کرد، این آب شیرین در این کوزه یک ریال هم ارزش نداره. اجماع فقها هست، سیره قطعیه و قلائیه هم هست که این موجب زمانه مال او، مالیت او رو به صفر برسونی. کلام در اینه که هزار تومان مالیتش که به صفر نرسیده. خب اما دلیل دوم، ما ببینید یه لحظه اجازه بدید اینا رو عرض کنم. ما دیروز هم عرض کردیم این که آقای هاشمی فرمودن در زمان قدیم اون 7 درهم که 1 دینار ارزش داشت، من غصب کردم تا از ارزش افتاد شد 0.5 دینار، به مالک برگردونم میگم رد ماله و الی، اون که نقد رائده ارزان شد، با او کالای کمتری میدن، ایشون میگه سر میکنه رد ماله و الی، چون حیثیت تقییدیه او نیست مالیت و قدرت خرید، به خاطر اینکه منفعت ذاتیه هم دارد، گوشواره کردن، گردن بند کردن. اما تو هزار تومان که ارزشش کم بشه سد نمی کنه رده ماله و الی، علی ید ما اخذت حتی تو عدی، نمیگن تو عدی تمالا غیر الی. ما این برامون روشن نیست، اما دلیل دیگر زمان کاهش ارزش پول، آخرین قیمت، آخرین قیمت، ببینید اینو عرض کنم، شما اون وقتی که روز به روز اعلام میکنن فردا آب شیرین به قم افتتاح میشود، اون آب کوزه شما که 1000 تومان بود میشه 900 تومان، فردا افتتاح نمیشه، میگن با 1 هفته تاخیر، یواش یواش ارزان میشه، ارزان میشه، آخرین قیمتش در بازار 100 تومانه. بعد دیگه افتتاح که شد اون صد و آب شیرین به قم وصل شد دیگه میشه 0. مرحوم آقای گلپایگانی هم در حاشیه وسیلت النجات داره و مطلب درستیه، میگه آخرین قیمت این آب شیرین چقدر بود؟ 1000 تومان. یکی 100 تومان. 100 تومان. اون وقتی که 100 تومان شد هنوز اطلاف مال غیر نبود، وقتی که 100 تومان شد شب دیگه گفتن برید لوله های آب شیرین رو باز کنید، هر چه آب شیرین میخواهید بخورید، این آب کوزه شما شد صفر از جهت مالیت، آخرین قیمت او 100 تومان بود. چرا 1000 تومان رو میگیرید از اون قاصه؟ این دوریالی شما هم آخرین قیمت او یک چی بود؟ مثلا فرض کنید یک سنت بود، حالا یک سنت، یک سنت هم خیلی زیاده، آخرین ماریت 2 دلار 2 ریال هرچی بود. اون از ادله دیگه است، اجازه بدید بیان کنیم. در
در آب اونجا درست باشه به این که ولو تقسیمن شده اما اطلاع صدق نمی کنه. اما هزار وقتی به حالا یکی طلا هزار تومانی که بارد میشه یکی طلا خرید الان به حالا شما یکی پرتقال مارید، یه هزار تومان مالیتش انحلالی بود، این هزار قدرت خرید این نظر قدرت خرید طلب شد. الان فقط برای دیگه که پرتغال رو
متوجه مثل این است که آب شیرین را که قصد کرد 1000 تومان بود بعد شد 100 تومان بدونید نه فرق نمی کنه، دلیل های دیگری هست. حالا اجازه بدید برای این که اصلا در کل کالاهای تجاری اگر غصب کند کسی کالای تجاری یک تاجری را که اوراق نقدی هم برای هر انسانی در حکم کالای تجاری دیگه چون خرید و فروش بخواد بکنه، این مشمول دلیل های دیگر مثل لازرر حرمت ظلم اینها هست، اینو میرسید. پس از این دلیل اول گذشتیم، به نظر ما ناتمام بود. اما دلیل دوم اینه که ادعا میشه که در کالاهای مصرفی نقص مالیت موجب ضمان نیست. آقاش عبا خرید بپوشه، شما به شوخی یا به جدی ازش گرفتید و بدون او که او متوجه بشه بردید منزل، بعد از یک ماه آمدید عبا رو که بهش میدید میگه خوش انصاف این عبا رو من موقع گرانی خریدم، الان شده نصف قیمت، از بس عبا تولید کردن، از بس عبا از چین وارد کردن، میگه خب چه کنم، حالا برای تو چه فرقی میکنه، تو مخواستی عبا به دوش بندازی خب بنداز. اما یک وقت این عبا را از عبا فروش که بنده خدا این عبا را میخواست بفروشه 20,000 تومان بگیره، شما برداشتید روزی میخواید به او تحویل بدید که این عبا قیمتش 10,000 تومان شده، ادعا میشه که در سیره عقلاییه این موجب زمانه و عقلا ولو به ملاک اضرار میگن تو زیان زدی به این مالک، عقلا به ملاک اضرار میگویند تو ضامنی، ولو ما دلیلهای تعبدی را فعلا مطرح نکنیم، سیره عقلا بر این که اضرار مالی به دیگران موجب ضمان است و این اضرار مالی است و لذا گفته میشه چطور اگر کسی در کنار منزل شما بیاید آسایشگاه سالمندان، آسایشگاه هر چقدر که بیماران روانی باز کند، خانه شما ارزشش کم بشه، او به شما اون چیزهایی که سیره بر او نبوده، سیره قطعیه متشرعیه بر و عقلاییه بر او نبوده، همونهایی که آقای سیستانی میفرماید حرام است، چیزهایی که خارج است از سیره متعارفه عقلاییه و متشرعیه. شاید یه نمونه که اون بردسازی در کوچه های تن، اینم تطرف های غیر متعارفه باعث میشه که خانه این آقا تنگ و تاریک بشه، مشرف پیدا کنه و ارزان بشه. ظاهر کلام مصداق سیستانی اینه که این مصداق اضرار به غیر و حرامه. حالا نه اضرار بحث حرام بودن میگم، آقای سیستانی اینجور میگه، حالا بحث میگم این مقدمه بود برای این مطلب که چه جور آقای سیستانی میگه اضرار به غیره و اینها حرامه. همینطور اگر کسی به کالاهایی که مردم میخوان بفروشن مبادله کنن مثل پول یا کالاهای تجاری ضرر مالیتی وارد کنه، ارزان کنه،
ارزان کنه به این نفع، به غصب یا اتلاف، نه اینکه عبا از چین وارد کنه، عبای عبا فروش های نائین ارزان بشه، اون مهم نیست، چون تصرف کرد در طرف اضافه، مثل همون آب شیرین کشیدن دولته. نه، با غصب این عباهای تابستانی، این عبا فروش و نگهداری آن تا وقت ارزان شدن، ادعا میشه که در سیره عقلا این زمان هست، شاهدم میارن، میگن آقا اگر این کالاهای تجاری که مالیتش مد نظره، برای تاجر مالیت این کالاهای تجاری مد نظره، اگر شما به صفر میرسوندی ارزش این کالاها را، ضامن بودی یا نه؟ به اجماع فقها ضامن بودی. حالا فرضین مالیت اینها مد نظره، مالیت اینها رو 100% تلف کردی، ضامن بودی. حالا 50% تلف کردی، در ارتکاز عقلا چه فرق میکنه؟ این هم موجب ضمان است. ادعا این میشه که سیره عقلاییه بر ضمان تنقیص مالیت است در کالاهایی که به عنوان رأس المال نگهداری میشه، مثل نقود، مثل کالاهای یک تاجر، اما در اموالی که افراد برای مصرف نگه میدارن گفته میشه که عرفاً ارزان هم بشه، غاصب ضامن نیست، سیره عقلایی در اونجا نیست. حالا این مطلب رو اگر تونستیم با سیره عقلایی تثبیت کنیم، اون وقت گفته میشه که قاعده لا ضرر هم کاشف از امضاء این سیره عقلایی است. لا ضرر میگه که اگر شارع این ارتکاز عقلا رو امضا نکنه، ضرر به مردم زده. عقلا میگن این غاصب ضامن کاهش ارزش این کالاهای تاجره. اگه شارع بگه نخیر، این غاصب ضامن نیست، عرفاً این مخالفت شارع با ارتکاز عقلا مصداق حکم ضرری میشه و خلاف لا ضرره. علاوه بر این که با عدم رد نیاز به لا ضرر هم نداریم، با عدم رد میتونیم کشف کنیم امضاء این سیره عقلاییه و ارتکاز عقلایی رو. ببینیم این دلیل چه مقدار قابل قبول هست.